بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جلسات قبل، یعنی در جلسه اخیر، در مورد تلقی افراطی و نابجا در موضوع احکام و تکلیف صحبت کردیم. بعضیا تلقی تکلیفی نابجا دارن از دین، برداشتشون از دین اینه که دین یک سلسله دستوراتی به شما میده و شما باید اونها رو اجرا کنید مو به مو، در حالی که این نه اوج دین داریه نه همه دین داری، بلکه اون چیزی که در دین خیلی مهمه، مهمتر از تکلیف، تشخیص تکلیفه. و تشخیص تکلیف از یک جایی به بعد به عهده فرد گذاشته میشه. ببینید، وقتی شما به آدم‌ها میگید که دین یک سلسله تکالیف داده باید بری اجرا کنی، در واقع به آدم‌ها گفتی تو فهمتو تعطیل کن، این دستوراتی که من بهت میدم برو اجرا کن، به بقیه‌اش چی کار داری؟ یه پزشک وقتی نسخه می‌نویسه به آدم میده، از آدم نمیخواد که بره چند واحد پزشکی بخونه، میگه تو دیگه به بقیه‌اش چی کار داری؟ من اینا رو خوندم. ما هم تبعیت میکنیم دیگه، میگیم حالا باب فهم ما تو زمینه‌های دیگه که بسته نیست، حالا تو زمینه پزشکی فوقش ما نمیریم زحمت بکشیم. اما دین اینجوری نیست. دین نمیاد به آدم بگه که اینجا رو تو چی کار داری؟ فهمتو ببند، اینی که من بهت میگم. اتفاقا دین اصرار داره ما فهممون باز باشه. اینقدر تکلیف در دین پیچیدگی ها داره که موضوعی به نام تشخیص مطرح میشه، موضوعی به نام قدرت فهم تکلیف مطرح میشه و این ارزشمنده. واقعا اگر یه عده‌ای از جوانها از دین گریزان باشن به دلیل این برداشت کلی که از دین به دیگران دادیم، یک سلسله دستورات الهی هست باید اونا رو اجرا کنی، یک سلسله دستورات الهی هست باید اجرا کنی، در مورد ولایت هم همینطور، امام زمان باید حرفشو گوش کرد، امام زمان باید حرفشو گوش کنی، اگه گفت بری تو تنور باید بری تو تنور، امام زمان باید اطاعت بکنی. این حرفای درستیه ها، ولی ببینید وقتی که فقط این گفته میشه، قسمت اصلی گفته نمیشه و گفته نمیشه که این مقدمه است برای یه چیز دیگه، و اون اتفاقا ترجیح داره و اون اتفاقا برتری داره. خب آدم از دور که نگاه میکنه، ببخشید آقا ابن الحسن شما برده میخواید؟ بره میخواید؟ چی میخواید؟ مثلا ربات میخواید؟ یه دفعه ربات خلق میکرد خدا دیگه، نرم افزار دستور بده اونا اجرا کنن. اصلا رابطه امام و امت یه رابطه دستوری صرفا نیست، خودشون نخواستن اینجور باشه. هم درباره امام هم درباره دستورات دین به طور کلی یه مرحله‌ای وجود داره به نام تشخیص تکلیف. اون مرحله خیلی حساسه. از یه کسی که داره تکلیف انجام میده باید بپرسی به مرحله تشخیص تکلیف رسیدی یا فعلا دستگرمی مقدماتی، فعلا این چند تا دستوری که هست و مسلمه و روشنه و حد اقلیه داری اجرا میکنی تا برسی به سطح تشخیص تکلیف، تشخیص آنچه که باید انجام بدیم. در این زمینه اجازه بدید یکی از تکلیفی ترین افراد معاصر، خب آقای بهجت رو، من برای شما سخنانی از ایشون رو مثال بزنم. از ایشون پرسیدن که راه نجات از فتنه های آخر الزمان چیه؟ بعد ایشون اینجوری میفرماید: تشخیص تکلیف، هر کسی باید تکلیف خودش را تشخیص بدهد، این همان نجات است. حتی ممکن تکلیف من با شما فرق بکنه. یه چیزی در مورد آخر الزمان بگم، راستی نکته خیلی مهمیه. امام رضا علیه السلام فرمودن و برخی دیگه از ائمه هدى علیهم السلام، ما مفهومی داریم در قرآن به نام ولیجه، یا جمعش میشه ولائج، در سوره توبه آمده. ولیجه یا ولائج یعنی کسانی که در شما زینفوزن، اعتماد دارید، حرفشون رو میپذیرید، مثلا تو انتخابات میگه بهش میگه آقا من به کی رأی بدم، میگه به اون، شما به اون رأی میدید دیگه، بقیه‌اش کاری نداری. میدونید در اسلام خیلی نهی شده شما ولیجه داشته باشی. میفرماید چرا در بس اندیشه خودتو به یکی میسپاری؟ ما یه جایی یه 7-8 جلسه در مورد ولیجه و ولائج در آخر الزمان و اینا صحبت میکردیم، یه جوانی بعد از جلسه اومد گفتش که آقا اینجوری که شما میگید تا حالا شما خودت ولیجه من بودی، الان شما رو بذارم کنار؟ گفتم خب بله باید بذاری کنار، باید خودت بشینی فکر کنی. به کسی اتکای 100% نباید کرد. چرا؟ به خدا و ائمه هدا. اونا هم که عرض کردم، هم خدا هم ائمه هدا با تمام جزئیات تکلیفتو مشخص نمی کنن. دیروز عرض کردم پیش خود آقای بهجتم بری، یعنی باش به عنوان یک ولی خدا زندگی کنی، همه چیزو بهت نمیگه. گفتم برید از آزاده ایشون بپرسید، ایشون داستانها داره تو این زمینه، من نمیخوام اونا رو بگم. خب ولیجه یعنی کسی که بهش اعتماد کردی و دیگه همه چی رو از او میپذیری و او زینفوزه در تو از نظر فکری. خدا در قرآن میفرماد شما فکر میکنید ما امتحانتون نمی کنیم تا معلوم بشه ولایج شما کیه؟ یعنی یکی از موضوعات، یکی از اهداف امتحانهای الهی اینه. میفرماد ما فکر میکنید شما رو امتحان نمی کنیم تا بفهمیم کدومتون اهل جهادید؟ این یک موضوع. موضوع بعدی کدومتون چه زینفوزهایی انتخاب کردید؟ حالا این بحث ولیجه جداست. ما آقا به کی میتونیم اعتماد بکنیم؟ چه مقدار اعتماد بکنیم؟ به هر کی اعتماد کردیم بازم باید چشممون رو باز نگه داریم؟ اینا به جای خودش. امام رضا علیه السلام میفرماید آخر الزمان فتنه هایی رخ میده که ولائج آثار خودشون رو از دست میدن و تو باید بیش از تمام طول تاریخ رو پای خودت بیستی. خیلی جالبه. بعد اونی که سوال کرده از آقای بهجت حرفه‌ای سوال کرده، فنی سوال کرده، گفته در فتنه های آخر الزمان چیکار باید بکنیم؟ آقای بهجت بدون اینکه حدیث امام رضا رو ذکر کنه اینجا جواب او رو داده. تشخیص تکلیف. تشخیص تکلیف یه عبارت دیگه‌اش رو امام رضا علیه السلام فرمود، آخر الزمان نمیشه رو حرف اینو اعتماد کرد. خدا دونه دونه رو میخواد امتحان کنه و دونه دونه آدما باید تشخیص خودشون رو اعلام کنن. اصلا بحث این نیست که شما یه موجود تابع محض بشید. ابدا. کی گفته اینو؟ آقا مطیع خدا بشیم و اینا. بله، ولی آخه شما ببین، لا اله الا الله، چجوری اینا رو توضیح بده؟ مگه نگفتن ما عبد خدا بشیم؟ عبد دیگه حرف نمیزنه که، نظر نمیده که، هرچی خدا گفت. بله آقا، عبد یه موجود داغون که نمیخوای بشی، عبد خدا میخوای بشی. خدا چی فرمود؟ لقد کرمنا بنی آدم، من به انسان احترام میگذارم. عبد خدا بشی تازه آغاز اندیشیدنه، او تو رو وادار میکنه به اندیشیدن، او به تو دستور داده که اندیشه بکنی، او گفته من در اندیشیدن میخوام تو رو امتحان کنم. مگه نمیگی من باید مطیع خدا باشم؟ آقا جنس اطاعت از خدا با اطاعت از مدیر و نمیدونم رئیس و اینا خب خیلی فرق میکنه. من قبول دارم، من نمیگم این حرفا غلطه، من دارم برداشت غلطه از این حرفا رو میزنم. مگه شما نمیگی عبد خدا باشی، هرچی خدا گفت بگی چشم؟ خب خدا چی گفتی تو؟ گفت من گفتم بشینم فکر کنم. اه ما خودمون فکر کنیم، شما بگو دیگه فهرست رو بده ما اجرا کنیم. نمیدونم این رو یه جمله گفتم ولی انقدر دلم به درد میاد دوباره بخوام بگم. یه شهری که توش برای بچه های حوزه قوی هستن شیعه میره داعشی میشه. بهش گفتم همین تقصیر خود شماست، خیلی زیادی احکامی بار آوردید، نمیتونم با جزئیات بگم. چرا احکامی بار میاری طرفو؟ بابا آخوند مسجد اینه، رفت ازش سوال کرد بگه من نمیدونم، تشخیص نمیدم، خودت باید تشخیص بدی. ما اینو از بزرگان دیدیم. نمیدونم چون بسیاری از مردم سوالاتشون علمی که نیست، سوالاتشون عقلیه. سوال علمی با عقلی فرقش چیه؟ سوال علمی میگه که آقا یه چیزی نجس شد چند بار باید آب بکشیم؟ مثلا میگه آب قلیل باشه 3 بار. سوال عقلی چیه؟ من نجس پاکی رو میدونم، فلان اهمیت فلان موضوع رو هم مثلا میدونم، الان اونو انجام بدم یا اینو؟ یعنی قدرت تشخیصش رو داره تعطیل میکنه، از شما سوال میکنه. شما گاهی از اوقات باید بگی که خودت تشخیص. بنده که البته کسی ازم بپرسی که همیشه، چون آخوندم میان ازم میپرسن سوال های دیگه، همیشه میگم خودت تشخیص بدی. من که خودم راحت کردم، میگم برای مشورت به درد نمیخورم. تو روایت هم اومده رفتی مشورت با هر کسی کردی، حرف آخر رو خودت بزن، نگو به همینو گفتن. رفتی پرسیدی از این و اون، آخر خودت تصمیم بگیر. استخاره هم که میدونید یعنی چی؟ 2 رکعت نماز میخونی، 100 مرتبه میگی استخیرک یا الله، خدای خیر قرار بده تو مسیر من. بعد میفرماید بلند شو برو، هر چی به فکرت رسید اجرا کن، اون خیره. استخاره حضرت امام اینجوری میکردم غالبا، روایت استخاره اصلش اینه، خدا فکرمو باز کن. وقت دین یه دین نفهمانه تلقی میشه، کسی نمیخواد بفهمی. من فهمیدم به دستوندم برو بگو چشم. خب آقا این بنده خدا تمرین نکرده باشه برای فهمیدن، 2 قدم اونورتر میخوره زمین. یه طرحی درست شده بود تو مساجد طلبه ها بیان جوان ها رو آموزش بدن، به خاطر برخی از آموزش ها اینقدر ما بدش شدیم که مخالفت میکردیم. گفتم آقا این چه طرز آموزشیه؟ شما بهش بگو تو باید خودت به این نتیجه برسی، خودت به چه نتیجه میرسی، خودت برو بهش فکر کن. امام صادق علیه السلام در یه تشییع جنازه توی مدینه شرکت کردن، برای یه آدم خوبی بود، فقیه مدینه هم الهی فدای قربتشون بشم که در کنار امام صادق فقهایی هم بودن. اونم تو جلسه شرکت کرده بود. خانوم اون مرحوم خیلی زجه زد. زجه زدن خب مکروه، خوب نیست، شاید هم مثلا بعضیا بگن حرامه. مثلا یکی دو بار این آقایی که فقیه مدینه بود تذکر داد آقا بگید اون خانوم قد جیغداد نکنه، زجه زدن مویه کردن خوب نیست. نکرد، این ول کرد رفت. جلسه رو به هم زده بود و یه امر الهی هم مثلا ظاهرن اجرا نشده بود. یه نفر به امام صادق گفت آقا محترمین رفتن، مثلا اون رفت، شما هم برو. آقا برمون بچه من برم؟ من این زن داره خلاف آداب اسلامی عمل میکنه. فرمود این خلاف آداب اسلامی عمل میکنه، من چرا باید ثواب شرکت در تشییع جنازه از دست بدم؟ چه ربطی داره؟ تشخیص ها رو ببینید. بعد اومدن گفتن آقا شما پاتون ناتوانه، حضرت تنومند بودن. صاحب عزا میگه شما بفرمایید. فرمودن به صاحب عزا چه ربطی داریم؟ ما به عزه صاحب عزا اومدیم که حالا مثلا مرخص کردن ایشون بریم، ما برای وظیفه مون اومدیم. ببینید در انجام یه وظیفه چند تا تشخیص لازمه. تشخیص تکلیف خیلی مهمه. آقا رساله عملیه مگه ما؟ بابا رساله عملیه دستگرمیه، همونا رو شما میخوای اجرا کنی خیلی وقتا میمونی الان من باید این حکمو اجرا کنم یا اون حکمو. همین چند روز پیش یکی از جوانها پرسید، شاید الان تو جمع باشه نمیدونم، ارشد میخونه اینجا، که آقا من الان این پول رو سرمایه گذاری کنم برای مثلا کار بیشتر و درآمد بیشتر یا صدقه بدم؟ یکی دیگه چند وقت پیش پرسیده بود که آقا من الان این پول رو برای نیازمند بدم یا برم کربلا؟ مگه جواب دادن به این سوالا ساده است؟ بعضی از خودشون هم بیو مستمندی مقدم، آقا این چه حرفیه، از کجا میدونی شرایطی آقا؟ اصلا این آقا با اون آقا بغل دستی جفتشون این سوالو بکنن جوابشون فرق میکنه. چرا نظر میدیم به این سادگی؟ آخرش هم باید خودش بفهمه اینو. الهی دورتون بگردم، اینا رو دقت کنید. دین یعنی رساندن انسان به انجام تکلیف؟ نه، دین یعنی رساندن انسان به تشخیص تکلیف. چقدر بین این دوتا فرق هست؟ یا یه سوال دیگه از ایشون پرسیدن که مثلا ایشون خودشون فرمودن، عذر میخوام، از فرمایشات کنار درس خارج ایشون کتابی رو جمع‌آوری کردن به عنوان نکته های ناب. همین اندازه که بدانیم باید چه کار بکنیم و چه کار نکنیم، باید کلاهمان را به عرش بیاندازیم. ببین یک عارف واصل اینو داره میگه. نگو بهش آقا اینجا رساله نوشته دیگه، میریم میدونیم چیکار. نه، این به این سادگی نیست. بعد میفرماید انسان باید در تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه یک دفتر داشته باشد و به آن نظر کند و الی آخر توضیح میده که ما چجوری باید تشخیص خودمون رو یعنی پرورش بدیم. حالا در کنار این اجازه بدید من یک مذمتی از امام صادق علیه السلام برای بعضی از تیپ ها داشته باشم، تیپ های مذهبی خاصی که خیلی سخت اینا رو خوندن. این فرمایش امام صادق علیه السلام از کتاب مصباح الشریعه است. کتاب مصباح الشریعه رو بعضیا میگن عرفا نوشتن که از شاگردان معصوم بودن، کلام خود معصوم نیست. بعضیا هم خیلی قبول دارن این کتاب رو. یکی از کسانی که خیلی این کتاب رو قبول داره و مکرر ازش نقل میکنه و احادیث این کتاب رو شرح میکنه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا دیگه اعتبار کتاب مصباح الشریعه پیش شما چقدر میشه خودتون تأمل بفرمایید. اینجا میفرماید المقری، المقرع یا المتقرع، المتقری یا المقرع، منظورشون چیه؟ یه سمتی بوده، یه تیپی بوده، اون زمان بهش میگفتن قاری قرآن، قاری قرآن متنسک، آدمی که سرش تو قرآنه و سرش تو عمل انجام دادن دستورات خدا، به چیز دیگه هم کاری نداره، سرش هم بالا نمیگیره زیاد اطرافش رو نگاه کنه، سرش هم یه جوری نمیگیره که خوب فکر کنه به چرخ مغز توش و الاخر، انگار اینجوریه. لذا این تیپ رو امام صادق میکوبه، میفرماید المقرع بلا علم، مقری بدون علم، کالمعجب بلا مال ولا ملک، یبغض الناس لفقره و یبغضونه لعجبه. میفرماید اون تیپ مذهبی بدون علم که احکام انجام میده ولی علم نداره. علم یعنی همون قدرت تشخیصه، علم یعنی همون قدرت جنبندی. من در یک سلسله روایات اینو توضیح میدم که فکر نکنن دوستان علمو از خودم همینجا ترجمه کردم. میفرماید مانند کیه؟ مانند آدم مغروریه که نه مال داره نه ملک ولی قیافه ثروتمندا رو میگیره. بعد حالا توضیح میدن منظور چیه. یبغض الناس لفقره، آدما رو بعدش میاد بدن اینکه آدما پول دارن، این چیه؟ پول نداره. روحیه اینجوری دیدید؟ ماشین آخرین مدل از جلوش رد میشه فحش میده. آقا فحش میده چرا؟ بگو خوشحالم برات، پول داری، آفرین آفرین، چه ماشین خریده، انشالله ازش خوب استفاده کنه، انشالله از راه خوب، حتی انشالله از راه خوب به دست آورده باشه، انگار حسادت تو ارضا کردی. مگه بنا سر راه بد به دست آورده باشه؟ و علالقادر راه خوبه دیگه. حالا چرا ما نسبت به مسئولین سخت گیریم ولی نسبت به عموم مردم آدم باید حالش خوب باشه؟ فهمان این تیپ شخصیتش اینجوریه، آدم ها رو به خاطر فقری که خودش داره بدش میاد و آدم ها از این بدشون میاد به خاطر تکبر و عجبشون. فهو ابدا مخاصمون للخلق فی غیر واجب، این همیشه با مردم دعوا داره در اموری که لازم نیست. دیدی گیرای سپیچه بی جای غیر اولویت دار. یه بار حضرت آقا می فرمودن حالا حجاب شله زن مثال زدن، مثالی که حالا من نزنم الان اینجا، فرمودن این گناه کبیره است یا غیبتی که ما میکنیم؟ اینو به ستاد امرار از منکر میفرمودن. خب گناه کبیره هم میخواد دادم مثلا نهی از منکر کنه، اولویت بندی کنه. بعد میفرماید که و من خاصم الخلق فیما لم یؤمر به، کسی که با مردم دشمنی کنه در امور دینی که حالا اونجوری الان تکلیف این نیست، ضروری نیست، اولویت نداره، فقط نازع الخالقیت و ربوبیه، این با خدا جنگ افتاده، با ربوبیت خدا جنگ افتاده، جنگ میکنه. خدا من اینو نگفتم، تو اینو تو داری جایی منو میگیری، تو برو کنار، من بهتر میتونم اینا رو درستشون کنم. بعد میفرماید این در قرآن آمده و من الناس، قال الله تبارک و تعالی عز و جل، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، در سوره حج آیه 8 آمده. میفرماید بعضی ها هستن در راه خدا مجادله میکنن با دیگران بدون علم، بدون کتاب منیر، بدون داشتن سواد کافی. ولیس احد اشد عقابا ممن لبس قمیص نسک به دعوا بلا حقیقت ولا معنا، و شدیدترین عذاب مال کسیه که مناسکو انجام میده، احکامو انجام میده و بعد دعوا میکنه با مردم سر چیزایی که بی خود داری دعوا میکنی سر با مردم سر این چیزا. فرما کسی عذابش از این شدیدتر نیست. حالا من اینو یه تیکایی از این حرفا رو یه جاهایی تو فضای عمومی میزنم، آنن پیغام پسخام میاد آقا تو امر و نهی از منکر در جامعه ضعیف کردی. آقا چه ربطی به امر و نهی از منکر داره آقا این حرف؟ همین برنامه سحر ما چند روزی در مورد امر و نهی از منکر یه بحثی کردیم، دوباره نامه ها اومد، حالا دیگه از چه کسی و کجا ها و اینا بماند. ما در قرآن یک مفهومی داریم به نام حکمت. حکمت یعنی قدرت تشخیص و فهم. خب من این رو روایاتش رو برای شما آوردم، یه چند تایی بخونم که شما نگید دیروز شما از حفظ چیزایی به ما گفتی و ما قبول بکنیم اینها. میگه از امام باقر علیه، امام کاظم علیه السلام این مطالب نقل شده که یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. یعنی چی؟ کسی که این آیه قرآنه، خدا حکمت میده به هر کسی که دلش بخواد. میدونید ماه رمضان فایدهش چیه؟ حکمته. خیلی جالبه، چرا در بین همه اعمال ماه رمضان اثرش حکمته؟ یه رابطه فیزیولوژی بین حکمت و خوشفهمی و قدرت تشخیص و روزه هست که این رو بذاریم کنار. روزه یه اتفاقی رو تو بدن انسان رقم میزنه، راه اندیشیدن رو باز میکنه. لذا شما همیشه هر موقع خوشفهمی نیاز داشتید سلوک سیامی داشته باشید. پرخوری فهم رو تعطیل میکنه. بعد از اینکه مفصل هم غذا خوردی که میدونی باید فعلا مطالعه نکنی، ذهن رو بذاری آزاد باشه. اینا رو دیگه روانشناسی فیزیولوژی یا اطباء اینا رو میتونن توضیح بدن بهتر از بنده. خب غیر از رابطه فیزیولوژیک، یک رابطه روحی و معنوی بین روزه و حکمت هست. فرمودن که روزه یک کاری که خیلی مباحه تو ترک میکنی به خاطر امر خدا، به خدا اعتماد کردی، گفتی خدا حتما تو یه چیزی میدونی، این که گناه نبود من ترک کردم، مباح بود ترک کردم، من به تو اعتماد کردم، یه حرف ازت گوش کردم، خودم حکمتشو نفهمیدم. اگه بگی قتل نکن، من خودم هم میفهمم که چرا قتل نکنم. بگی صدقه بده، من خودم هم میفهمم چرا باید صدقه بدم. حتی بگی نماز بخون، من خودم هم میفهمم باید با تو گفتگو بکنم انشالله، حالا مثلا بفهمیم و میفهمیم انشالله. ولی روزه خیلی زوره دیگه، این غذا نخور، آب نخور، این چرا نخورم، آب بذار بخورم دیگه، این که حلاله که نیاز داره بدنم. ولی تو گفتی من حکمتشو به تو واگذار کردم. بعد خدا میفرماید حالا که این حرف منو گوش دادی، حالا من به تو حکمت میدم که دیگه کلن یه خوشفهمی پیدا کنی تو عالم. یه بار به حرف من گوش کرد، این رابطه بین انجام تکلیف و اون خوشفهمیه. میفرماید چون تو روزه حکمتش پیچیده تره، چیه؟ جایزش هم حکمته. چقدر قشنگ تحلیل میکنن. خب یا هشام حکمت چیه؟ میفرماید ان الله یقول ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. در قرآن کریم یاداوری هست برای کسی که قلب داره. قلب میدونی یعنی چی؟ یا هشام یعنی العقل. ولقد آتینا لقمان الحکمه. حکمت میدونی یعنی چی هشام؟ یعنی الفهم و العقل. بعد شروع کردن به خود هشام سفارش هایی تو این زمینه انجام دادن. یا در کلام دیگری خداوند متعال می فرماید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب. کتاب در روایت آمده یعنی نبوت، ولی تو آیه قرآن اینه فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. حکمت بهشون دادیم. معصوم ترجمه میکنن حکمت یعنی فهم و القضاء. قضاء یعنی چی؟ آخر قدرت تشخیص. که این اینجوریه، این مصداق این و این جرمش اینقدره، به یکی یه دونه مثلا ضرب شلاق، به یکی صد تا ضرب شلاق، اینا رو خیلی قاضی کارش سخته، آخر حکمت. مثلا خب در روایات زیادی هست که این روایت رو هم چی؟ امام صادق علیه السلام آیه قرآنشو براتون خوندم، من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. هر کی بهش حکمت داده بشه، خیلی کثیر بهش داده شده، میفرماد حکمت یعنی المعرفت و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. من اینجا اجازه بدید برای اینکه معنای فقه یکمی معلوم بشه، به خدا قسم من کوچیک همه فقها هستم، نوکر همه فقها و شاگردان فقها هستم. بابا ما تو این فضا عمر درس خوندیم، واقعا از فقها اصلا جز نور چیز دیگه ندیدیم. ولی حضرت امام فرمود هر فقیهی که اسلام شناس نمیشه، شوخی نداریم که. وقتی من میرم حرف اسلام شناسی میزنم، میگه کدوم مرجع حرف شما رو تایید میکنه؟ آقا شما اصلا کلن چجوری الان؟ اسلام شناس کیه؟ کسی که کل قرآن رو اشراف داشته باشه، کل مباحث رو. فقه یکی از شاخه های علوم دینیه. و اینجا اگر میفرماید فقه، فقها بهش میگن فقه اکبر. فقه اصغر این فقهیه که توش فتوا در میاد و رساله عملیه توضیح میشه. اما فقه اکبر فهم دینه و خوشفهمی داشتن در دین. اون وقت حضرت امام یه خوشفهمی هایی در دین داشت. اون وقت یه بار فرمود شطرنج حلاله. یکی از علما با اعتراض یه نامه نوشت به ایشون. بعد یادتون هست امام چه کرد؟ چه قوغایی کرد؟ تقریبا اینو فرمود که برو به اونایی که بهت گفتن این سوالو بکن، بگو دل من دست شما خونه و بعد رنجی که من از شما کشیدم. ببینید دوستان من، واقعا مسئله فقه به معنای اعم یعنی این که این دین یه جوری طراحی شده بخوای دقیق اجرا کنی یک فهم عمیق میخواد. فقه فرقش با فهم اینه که فهم عمیق رو بهش میگن فقه، و قدرت تشخیص و از فقه بالاتر بهش میگن چی؟ حکمت. ابزار قدرت تشخیص رو بهش میگن عقل. یه روایت از عقل ارزم تمام. میفرماد لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل کسی نیست بد و خوب از هم تشخیص بده، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، عاقل کسیه که بین دوتا بد بفهمه کدوم دوتا بدتره یا بین دوتا خوب بفهمه کدوم دوتا خوبتره. این عقله. حالا دین شما رو میخواد به عقل برسونه یا به عمل تکلیفی؟ عمل تکلیفی از یه جایی به بعد عقل نداشته باشی دیگه، روایات فراوانی هست نسبت به متنسک جاهل بی عقل. میفرماد دو نفر کمر من رو شکستن، یکی منافق علیم اللسان، یکی متنسک بدون عقل. متنسک یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل اجرای احکامه، عقل نداره، اولویت رو تشخیص نمیده. پس دوستان من، این سوالی که دوستان دیروز بعد از جلسه 3-4 نفر از من جداگانه پرسیدن، اون سوال رو تکرار میکنم و جوابشو بلد نیستم و نمیدم و معلومه که جوابش چیه. خب اگر ما تشخیصمون غلط بود چی؟ چه عرض کنم دیگه، من چه بگم؟ اگر تشخیصمون غلط بود چی؟ دیگه والا چی بگم دیگه. یه فیلمی بود پخش میکردن، الیاس و ابلیس با هم اشتباه گرفته شده بودن، یادتون هست این سریال؟ اغما. آره. بعدم خیلی ها تعریفشو میکردن و بعدم یکی دو تا طلبه مثل ما آوردن چقدر تعریف کرد از این فیلم و اینها. در این فیلم قهرمان داستان گول کاراکتری به نام الیاس رو میخوره که در واقع او ابلیسه، درسته؟ حالا داستان یه اشکالات فنی داره، اون اشکالات فنی همه رو بیخیال میشیم. آقا ابلیس مگه اینقدر قدرت داره به صورت یه آدم ظاهر بشه؟ نه، آره تو بعضی از داستانهای تاریخی ظاهر شد، باشه بابا ظاهر میشه. خب ایشون چرا اشتباه کرد؟ یقین کرد ایشون الیاسه. آها اینجوری میگن. من میپرسیدم اینو که چرا ابلیس اومد براش مجسم شد؟ آخه برای بعضی از آدمهای خوب در روایات داره ابلیس مجسم میشه. آه پس قهرمان داستان آقای دکتر بود، مهندس بود، چی بود؟ اون خیلی آدم خوبی بود. آدم خوبی بود دیگه، که ابلیس نمیتونسته با وسوسه اینو را به در کنه، مجسم شده. بابا ایول چه کاراکتر خوبی پیدا کردید. کاراکتر اونقدر خوب نمیخواد، آدم معمولی مؤمن. روایت داریم مؤمن هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمیکنه و ایشون یقین کرده بود ایشون الیاسه نه ابلیس. پس غلط فیلمت. نکته دومش اینه که این آقای قهرمان داستان شما آخر سر از راه های پلیسی و کاراگاهی و اینا فهمید این ابلیسه نه الیاس. آخرش به خودش هم الهام نشد. قدرت تشخیص رو بگذارید کنارش، دستگیری های خدا رو بگذارید. آقا من اگه تشخیص بخوام بدم، اگه اشتباه کردم چه؟ خدا بندش رو تو اشتباه ول نمی کنه. بعد خدا چیکار میکنه؟ الهام میده، وحی میده. منتظر باشید الان جبرئیل که برای پیامبر آمده، برای شما چه ملکی بیاد خوبه؟ اسرافیل خوبه؟ عزرائیل چی کدوم بیاد؟ الان صبر کنید. شما چجوری میاد این ملک؟ بابا ولمون کنید تو رو خدا. خدا کمک میکنه. کمکاش چجوریه؟ معما درست میکنه، کنار ما یه راه حل و نشانه ها میگذاره و تو باید دقت کنی نشانه ها رو پیدا کنی. انشاءالله بعد از شبهای قدر این سلسله برداشت های غلط و من حرفم تموم بشه، بعد وارد برداشت صحیح از دین برسیم، به شما عرض خواهم کرد که دین معماگونه است. هر کی میخواد هلو راحت بیاره تو گلو بشه، نمیشه. دین بسیار سرگرم کننده است و از این جهت خیلی هیجان انگیزه. باید علائم اونقدر دقت کنی تا تشخیص بدی. الکی هم نیست، خیال پردازانه هم نیست. خدا الهام میکنه، یه دفعه یه علامت رو بهت نشون میده. خدا کاری نداره جز رشد بشر. خدا میخواد انسان رو شبیه خودش بکنه. عبد یعنی چی؟ عبد به معنای که ما از عبد میفهمیم برای این نوکرایی که برای اربابای عالم هستن، اون که برای خدا دون شأن خداست ما رو اینجوری بخواد، یا بابایی میآفرید یا فرشته انسان آفرید. گفتم خب تو رو میخوام مثل خودم قرار بدم، من حکیمم تو هم حکیم بشی. چه خدای فوق‌العاده ای. روزه بخونم. روزه های ما به خاطر چی شکل گرفت؟ مصیبت های ما. ائمه خدا همینو میخواستن از مردم. مردم گفتن برو بابا حال داری، ولمون کن تو رو خدا. اینا این معاویه میزنه تو گوشمون، میگیره میبره تل دیگه. خیلی حرف ها در مورد خوارج مطرحه. مهمترین حرف خوارج این بود یا علی تو چرا مثل خلیفه دوم قاطع نیستی؟ اینو بذارید کنار اون بحثی که روزای اول من مطرح کردم، اسلام عقیدتی، که خیلی ها فکر میکنن اینا عقیده به امامت نداشتن. بابا اینا خفن عقیده به امامت داشتن، امامت غیر معصوم هم قبول داشتن، سر شیوه امامت درگیر بودن، شیوه امامت رو نمیپسندن. وقت طلبه هم لباس من الان شما پیدا میکنی میره بحث عقیدتی با اهل سنت میخواد بکنه، مسئله رو میخواد حل کنه. دعوا سر این بود؟ دعوا سر این بود که ایشون امام اوله یا معصومه یا جانشینه؟ اصلا دعوا سر اینا بود؟ دعوا سر این بود امیرالمومنین کنار گذاشته بود ما به امامت معتقد نیستیم؟ دعوا سر روش امامت بود. حالا چند تا کتاب شما دارید برای اثبات امامت؟ 600 تا. چند تا کتاب دارید برای تبیین روش امامت؟ چند تا؟ یه دونه داریم؟ موضوع سر روش، نه اعتقاد به امامت. اگه موضوع سر اعتقاد به امامت بود، خب اینا چجوری تو خودتو بکشی الان بگی که اعتقاد به امام داشته باش، امام حکمش نافذه، امام آقا این دربست یزید رو به عنوان امام قبول داره، ای که با امامت مشکل نداره که، با این جور امامت کردن مشکل داره. جانشین فرمانده یزید که در حمله مدینه بود گفتش که فرمانده من تو راه مدینه به مکه فوت داشت میکرد، گفت بیار وصیت‌نامه بنویسیم. این وصیت‌نامه تو تاریخ هست. فرماندهی که از طرف یزید به مدینه حمله کرد 700 نفر از صحابه و تابعین رو قتل عام کرد، به همه نوامیسشون هم تجاوز کردن، تعداد ولد نامشروع هم نوشتن. تو وصیت نامش این آدم خبیث اینجوری می نویسه: خدایا من دارم میام پیشت، من رو باید عفو کنی به دلیل عملی که در مدینه انجام دادم، چون این عمل به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده من به تو تقرب می جویم. یزید به من گفت اینا امامت قبول نداشتن. خب بابا تو که یزید رو قبول میکنی، خب یه بار این ور قبول کن. میگه اون روش شما نمیپسندم، مدیریت بلد نیست. 5 سال هم اومد مدیریت کرد، همه چی هم پاشید، 3 تا جنگ داخلی هم را انداخت. واقعا اینجوریه؟ شما طرفدار امامان معصوم باید جواب بدید اینجوریه؟ آره دیگه، امام میخواد قدرت فهم بده، قدرت تشخیص بده، میگه ولمون کن بابا، به تکلیف بگو بریم دیگه، بعدش هم بزن. وقت ما دوران اصلاحاتیون هی میرفتیم تو دانشجوها میگفتیم بابا انتخابات مصلحتی نیست، انتخابات ذات دینه، حالا فور به انتخابات بده کرده. شما فکر نکنید اسلام این چیزا رو نداره، شما این رو قبلش آوردید. بعد اونا متهم میکردن حزب اللهیا و ولایت مدارا رو به اینکه شما که اساسا اعتقاد به انتخابات ندارین. بابا اصلا ذات ولایت اینه، میدون دادن به مردم که مردم خودشون تشخیص بده. اما ائمه معصومین رو کشتن به دلیل اینکه گفتن چرا میدون میدی. ما بعد از اسلام دفاع میکردیم و اونا اسلام متهم میکردن، هنوز این اسلام متهمه، هنوز بین اکثریت حالا نه من آمار که ندارم، قشت عظیمی از روشنفکرها ولایت مداری تعارض داره با دموکراسی، فکر میکنن این دوتا دارن همدیگر تحمل میکنن، برای اینکه که الفبای دین آموزش داده نشده. الفبای دین اینقدر دین با شکوه پیش امامت هم باشی، امام آخرش تو رو با تکلیف با تشخیص خودت به میدون میکشه. نمونه شب عاشوراست، دورت بگردم شب عاشورا فرمود برید، اونا تشخیص دادن بمونن و از آقا اجازه گرفتن. امر کجا بود؟ آقا تکلیف نکرد، اونا تشخیص دادن. این روزه من امام حسین شب عاشورا تکلیف نکرد، اونا تشخیص دادن و بمون. چقدر باشکوه، چقدر زیبا، این اوج ولایت آخر ولایت نداری. یعنی امام گفت برو تشخیص بدی بمونی، گفت برو تشخیص بدی بمونی. ولایت مداری یعنی این. وقت برداشت از ولایت بیرون از اینجا، بیرون از این جلسه چیه؟ میخوان یه آقایی رو بزنن بالا سر ما، هی بگی ما بگیم چشم. اینجوریه امامت، اینه. اگه این کارو کرده بود امیرالمومنین که جنگ خوارج رو نداشت، اگه جنگ خوارج رو نداشت که 2000 نفر تلفات دادن از خوارج، این 2000 نفر برای خوردن معاویه بس بودن دیگه، کربلا کار نمیکشید. خدا امام زمان ما رو برسان، فهم ما رو در حد ولایت مداری برای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. اینکه ایشون میخواد به ما بگه برو، ما بفهمیم بمونیم. میدونی خیلی جالبه. خدا فهم ما رو از مرحله اطاعت به مرحله نصرت برسان. همه فکر میکنم بهترین عالی ترین محله که تو از امام زمان اطاعت کنی. قرآن چی نوشت؟ لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا معلوم بشود چه کسی امام را پیامبر را کمک میکند بالغیب. یعنی امام بالا سر تو نیست بگه چی کار کن، تو خودت او رو کمک میکنی. میدونی من الان میدونم چجوری باید کمکت کنم. خدای ما رو جزو مطیعان و از آن بالاتر ناصران و یاوران امام زمان قرار بده. ما رو جزو نصرت دهندگان دین که کسی بالای سر ما نیست و خودمان درست تشخیص می‌دهیم که چگونه باید نصرت بکنیم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.